چند دقیقه فاصله میتونید به ابن باویه برسید، با چند دقیقه فاصله میتونید به دژ رشکان، یکی از قدیمی ترین دژهای محفظه باستانی ری که حدود 2000 سال قدمت داره برسین. یه خورده اونورتر برج طغرل هست، نمیدونم امامزادگان مختلف هست و و و و ماشین دودی رو میتونید توی در حقیقت سرای ورمی یا میدان بسیج مستضعفین ببینین. یعنی در حقیقت وقتی شما میاد گردشگری به چشمعلی، شاهای مختلفی رو هم میتونید ببینید که انشالله دوباره من احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه براتون در مورد تک تک این محوطه ها صحبت میکنم و امیدوارم که این چند دقیقه شما با این محوطه باستانی و تاریخی و تاریخ این سرزمین کهن ایران خودمون آشنا شده باشید و لذت برده باشید. خدا نگهدار شما.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. شنوندگان و همراهان گرامی سلام، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید از رادیو گفتگو با من قدم بزن میزبان شماست. شریفی هستم، کارشناس بخش بررسی سفرنامه ها که در طول ادوار و اعصار توسط بزرگان این عرصه به عین دیدار و به تحریر در آمدند. در نوبت‌های پیشین به یکی از ارزشمندترین این آثار یعنی سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی پرداختیم. و اما در ادامه، در بخش‌هایی از سفرنامه به مشکلاتی که ناصر خسرو با آنها مواجه شده است اشاره می‌کند. شاید از جمله مهمترین دشواری‌های سفر تنگ دستی و گرسنگی باشد، تا جایی که به گفته خودش گاهی از جان ناامید می شده است. البته هر بار با تدبیری توانسته بوده آنها را مرتفع کند، نظیر فروش کتاب، دریافت دستمزد برای هنرنمایی و استمداد از دوستان، که بدون شک در هر یک از این حکایت ها درس عبرتی نهفته و موجب پند و اندرز است. نمونه ای از آن در هنگام ورود به ایزاب روی داده است که به مرور آن می پردازیم. مسجدی بود که ما در آنجا بودیم. اندک رنگی لاجورد با من بود. بر دیوار آن مسجد بیتی نوشتم و شاخ و برگی در میان آن بردم. ایشان بدیدند، عجب داشتند و همه اهل حصار جمع شدند به تفرج و مرا گفتند که اگر محراب این مسجد را نقش کنی 100 من خرما به تو دهیم. اشاره به تجمع اهالی و حیرت ایشان حکایت از بی‌هنری مردم این منطقه دارد و اینکه آنچنان هنرنمایی که احتمالاً در سطح معمول بوده است در آن ناحیه چنان با ارزش بوده که حاضر شده اند بهای گزاف، یعنی 100 من خرما برای آن بپردازند. شاید ناصر خسرو با ذکر این ماجرا خواسته قدر و قیمت هنر را به نحوی بازگو کند. و یا به این وسیله می‌خواسته تأسف خود را از اینکه در زادگاه خودش این گونه امور چندان خریدار نداشته ابراز تأسف کند. حکایت توحیدستی ناصر خسرو در مسیر بازگشت را چنین می‌نویسد: با وجود ارزانی کرایه، ناصر خسرو چندان بیمثال شده بود که یارای کرایه کردن شتر هم نداشت و چون خواست از آن منطقه به بصره که 200 فرسنگ بود کوچ کند، که به ناچار تن بدان داد که اگر او را به بصره برسانند به جای چند دینار 30 دینار مغربی در بصره بپردازد. و این امر خود گویای آن است که در این سفر هم نوایان و هم داستانهایی در همه شهرها مراقبتش می کردند. چون به بصره رسید، ابوالفتح علی ابن احمد وزیر ملک اهواز کرایه شترها را داد و به قول ناصر او را از آن رنج آزاد کرد. باری سفر ناصر خسرو مشهون از ملاحظات و نکته های خواندنی است. وی درباره صحرانشینان عربستان از مشاهدات شخصی خیش چنین نوشته است: قومی عرب بودند که پیران 70 ساله مرا حکایت کردند که در عمر خیش به جز شیر شتر چیزی نخورده بودند، چون در آن بادیه ها چیزی نیست الا علفی شور که شتر می خورد، و ایشان خود گمان می بردند که همه عالم چنان باشد. من از قومی به قومی نقل و تحویل می کردم و همه جا مخاطره و بیم بود، چون همراهان ما سوسمار می دیدند، می کشتند و می خوردند و هر کجا عرب بود شیر شتر می دوشیدند. من نه سوسمار توانستم خوردن و نه شیر شتر. در راه هر کجا درختی بود که باری داشت، مقداری که دانه ماشی باشد از آن چند دانه حاصل می کردم و بدان قناعت می نمودم. چنان که ملاحظه می شود، وی با هنرمندی توانسته وضعیت زندگی اعراب بادیه نشین را به تصویر بکشد. در ادامه بررسی این سفرنامه با نکات متنوع‌تری نیز مواجه می شویم. به عنوان نمونه، گاهی به خرافات و باورهای عامیانه میان مردم اشاره می کند. وی ضمن تأکید بر آبادانی شهر نعمان می نویسد: شهری آبادان که بر سردر شهر استوانه‌ای سنگین دیدم، چیزی بر آن نوشته بود به خطی دیگر از تازی. از یکی پرسیدم این چه چیز است و چه نوشته؟ گفت تلسم کجدم است که هرگز عقرب در این شهر نباشد و نیاید، و اگر از بیرون آوردند و رها کردند بگریزد و در شهر نپاید. گاهی نیز از عجایب و غرایبی که به چشم دیده میگوید، چنان که در توصیف طبریه از بناهای موجود در دریا میگوید: بناهای بسیار در میان آب است و زمین آن دریا سنگ، و منظرها ساختند بر سر استوانه‌ای رخام که استوانه ها در آب است. با وجود اطلاعات دقیقی که ناصر خسرو ارائه می‌دهد، گاه سفرنامه رنگ طنز به خود می‌گیرد، همچون حکایت وی و برادرش که در بصره به گرماوه می‌روند. چون به آنجا رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان مانده بودیم و 3 ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم و می‌خواستم که به گرماوه روم که گرم شوم، و هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هر یک به لنگی کهنه بسنده کرده بودیم و پلاس‌های پاره‌ای در پشت بسته از سرما. خرجینکی بود که کتاب در آن می‌نهادم، بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه در کاغذی کردم که به مسئول گرماودان دهم تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرماوه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم. چون آن درمک ها پیش او نهادم، در ما نگریست، پنداشت که ما دیوانه ایم. گفت بروید که همکنون مردم از گرماوه بیرون می آیند، و نگذاشت که ما به آن گرماوه در رویم. از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و با شتاب برفتیم. کودکان بر در گرماوه بازی می کردند، پنداشتند که ما دیوانه ایم. در پی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ می کردند. ما به گوشه ای باز شدیم و به تعجب در کار دنیا می نگریستیم. البته چندی بعد ناصر خسرو و برادرش با ظاهری آراسته به گرمابه می روند و حمامی به ایشان احترام می گذارد. گویا ناصر خسرو قصد داشته با ذکر این ماجرا ضمن اشاره به فراز و فرود روزگار این رفتار دوگانه حمامی را نیز تلویحاً مورد مذمت قرار دهد. این چند مورد نمونه هایی از باریکبینی ناصر خسرو بود که به بازتاب ذهن جستجوگر وی در سفرنامه اشارت دارد. با بررسی سایر سفرنامه ها در میابیم که بیشتر آنها صرفاً شرح ماجراهایی هستند که در طول مسیر بر نویسنده عارض شده و نکات جالب و دیدنی یا وجود دارد و یا ندارد. یا اگر آمده اغلب با گزافه‌گویی و اغراق همراه است، در حالی که ناصر خسرو با دقت نظر و هوشمندی خاص خود در سفرنامه‌اش نه تنها نکته‌های فراوان را قید کرده و رعایت امانتداری برقرار شده و مطالب به دور از واقعیت در آن دیده نمی‌شود. وی در این سفرنامه 7 ساله همواره در پی کسب معرفت و پیوسته به دنبال آموختن است و این امر به خوبی از متن این کتاب گرانسنگ مشهود است. به احتمال زیاد ناصر خسرو پس از بازگشت از سفر یادداشت‌های خود را گردآوری کرده و تدوین نموده است و سفرنامه‌ای بی‌نظیر و حیرت‌آور تنظیم کرده، آنسان که امروزه از بهترین نمونه‌های مشاهدات عینیت‌گرای است که به جای مانده است. راهی را که رفته، شهرهایی که دیده و حوادثی که شنیده یکایک توضیح می‌دهد. چون این است که کتابش پس از 1000 سال خواندنی و مفهوم است. با توجه به اینکه قرن 5 هجری قمری عصر پختگی و کمال ادب پارسی به ویژه در نثر است، همین امر بر اهمیت این سفرنامه می‌افزاید. با اینکه ناصر خسرو خود ادیب و منشی است، ولی سفرنامه وی از اصطلاحات ادیبانه به دور است و کتابش را صرفاً به عنوان انتقال اطلاعات می نگرد. سپاسگزارم که در این بخش نیز با بنده همراه بودید. تا مجالی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپارم.
ثانیه‌های شبانه‌تون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
سلام و احترام به همه شنونده های آگاه برنامه با من قدم بزن. من حسن منصوبی هستم، پژوهشگر حوزه فلسفه علم و تاریخ اندیشه ها. بسیار خوشحالم که قرار بر این شده تا در این نشست کوتاه و در این قسمت از برنامه و سلسله های آتی این جلسات یک دوره حساس و حیاتی از تاریخ فلسفه اسلامی ایرانی رو با هم بررسی کنیم و انگشت بذاریم روی یک انقلاب علمی در سرزمین‌های امپراتوری اسلامی ایرانی که پس از چند قرن، یعنی پس از چند صد سال، انتقال پیدا می‌کنه به سرزمین‌های اروپایی و باعث شکلگیری مدرنیته علمی فلسفی در غرب می شود. مطالعه این دوره تاریخی بسیار لازم به نظر می رسه و پیشنهاد می کنیم که وزارت آموزش پرورش هم در کتاب‌های درسی برای دانش آموزان فصلی پیرامون این بررسی اختصاص بده و جامعه ما هرچه بیشتر با ابهت پیشینه علمی و فلسفی خودشون آشنا بشند و ما ایرانی ها بهتر از گذشته بدانیم که چگونه انقلاب علمی از 400 سال قبل به این طرف در اروپا که شکل گرفت بر شانه غولهای تاریخ اندیشه ایرانی و اسلامی استواره. این جمله شاید در ابتدای این صحبت ما قدری غریب و عجیب به نظر برسه و من مطمئنم که در ادامه صحبت با ارائه سندهای تاریخی برای شنوندگان عزیز ما روشن خواهد شد که چگونه مدرنیته علمی و فلسفی مغرب زمین بر شانه مدرنیته ای استوار است که پیشتر از آن در ایران زمین اتفاق افتاده. پس بیایید از همین ابتدا یک تصویر تاریخی، یک چارچوب تاریخی را در ذهنمون تجسم کنیم. شنوندگان عزیز با من همراه بشن و دو عدد ستون را در ذهن خودشون در عالم خیال تصور کنن. اجازه بدید ستون سمت چپ رو نماینده تاریخ یا تقویم میلادی مسیحی بدانیم و ستون سمت راست را نمایشگر تقویم هجری اسلامی خودمان. ذکر این نکته مهمه که تقویم مسیحی و تاریخ میلادی حدوداً عرض میکنم با 20-21 سال فاصله ای که ازش چشم پوشی میکنیم حدوداً 600 سال، یعنی در واقع 621 سال جلوتر از تقویم هجری اسلامی آغاز شده، یعنی سال اول هجری ما برابر 621 میلادی یا حدوداً 622 میلادی هستش. اجازه بدید همین ابتدا انگشت بذاریم روی سه قرن اول اسلامی، یعنی تا پایان سالهای 300 رو در نظر بگیریم. خب در تاریخ میلادی و مسیحی این مصادف میشه با سالهای 600 الی 900 میلادی. میخواییم این دو دوره رو با هم مقایسه و بررسی تطبیقی انجام بدیم. ذکر این نکته مهمه که در این دوره 300 ساله در تقویم میلادی در سرزمین های اروپایی ما شاهد یک سری از صومعه های گمنام و پرتفتاده، یک سری از کنیسه ها که راهبان مسیحی، اندیشمندانی که خلوت پیشه می کردند در اونها ساکن بودند و کماکان حلقه های دانش آموزان و متعلمینی پیرامونشون شکل می گرفت. شاهد چنین حوزه های علمی هستیم. دانشگاه هایی برقرار هستند در فلورانس و در جاهای دیگه، اما از هیاهو و پویایی و دینامیسم تولید علم دیگه خبری نیست. در این 300 سال عصر تاریکی قرون وسطا بر اروپا حکم فرما شده. البته بخشی از تاریخ قرون وسطا مربوط به این زمان هست، قرون وسطا از صدها سال قبل از آن آغاز شده بود. اما پس از این 300 سال هم میبینیم که همچنان جنگ‌های صلیبی رو در اروپا داریم و اونها درگیر جنگ هستند و از دنیای اندیشه آنچنان که هزار سال قبل در یونان زمین و در ایتالیا فیلسوفان بزرگ یونانی رو داشتیم، مانند افلاطونی ها، ارسطویی ها، دانشگاه هایی مثل آکادمی و لوسیوم رو داشتیم، دیگه خبری از اون هیاهوهای علمی در این 300 سال نیست. یعنی از سالهای 600 تا 900 میلادی، تقریبا حتی میشه گفت تا سالهای 1000-1050، یک سکوت فلسفی بر غرب حکم فرماست. اما و این اما بسیار مهمه، در تاریخ اسلامی در سرزمین‌های ایرانی خودمون شاهد شکلگیری یک نهضت جدید فکری، یک نهضت ترجمه کتاب و شکلگیری رشته‌های جدید علمی بر شانه کتاب‌هایی که از زبان‌های گوناگون یونانی و هندی و یعنی سانسکریت و زبان سوریانی به زبان عربی و فارسی، بیشتر عربی و کمتر فارسی ترجمه می‌شدند شکل می‌گیرد. ما در جلسه‌های بعد نام فرد بزرگان مترجمی که این نهضت ترجمه رو در این 300 سال به راه انداختن برمی‌شمریم و اونها رو یاد خواهیم کرد، اما فعلا به طور کلی می‌خواهیم یک شمای کلی از مقایسه این دو برهه تاریخی داشته باشیم. در این 300 سال اول که نهضت ترجمه در ایران برپا شده، شاهد شکلگیری رشته‌های تازه‌ای هستیم که با نظریات تازه‌ای دارن به تاریخ اندیشه و فلسفه ارائه میشن. یعنی صرفاً ترجمه و کپی برداری صرف در کار نیست، بلکه اندیشمندان ایرانی که الان نام خواهیم آورد از اونها دارن تولید اندیشه‌های جدید میکنن. کتاب‌هایی که ترجمه میشه از فیلسوفان یونانی بسیار قدیمی مثل امپدوکلس، راکلیتوس و جالینوس و دیگران، و از فیلسوفان هندی مثل بودا، مثل برهما و شینتو و خیلی های دیگر، این کتاب ها در دستگاه نظریه پردازی اندیشمندان بزرگ ایران باز تولید میشه و در واقع ارتقا و اعتلا پیدا میکنه. یک نوع هیجان علمی رو شاهدیم که در بین رساله ها و نامنگاری هایی بین ابو ریحان و ابن سینا، بین ابو حاتم رازی و ابو ریحان، بین ابا سعید ابوالخیر و ابن سینا و خیلی های دیگر برقراره و یک فضایی از مدرنیته و انقلاب علمی رو شاهدیم. نخستین این بزرگواران که از بطن نهضت ترجمه بیرون می آید ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی هست. او رو سرسلسله فیلسوفان ایرانی اسلامی پس از اسلام می دانند. در فیزیک، متافیزیک و مهندسی های زمان خودش کتاب های بسیاری نوشت. پس از او اما ابو نصر فارابی را داریم، نویسنده موسیقی کبیر، و می دانیم موسیقی، ستاره شناسی، طب یعنی پزشکی و فیزیک و متافیزیک از شاخه های اصلی علوم قدیمی بوده اند. در این زمان زکریای رازی رو داریم که با جالینوس یونانی چالش فلسفی برقرار کرده و در کتاب‌های خودش الرد علی جالینوس داره آراء جالینوس رو مورد انتقاد جدی قرار میده. در حوزه پزشکی و سایر علوم و مهندسی ها همزمان با او تقریبا ابو ریحان بیرونی رو داریم، شیخ الرئیس بیرونی. گاه گاهی لقب شیخ الرئیس را به ابو ریحان هم نسبت دادند. ابو ریحان در حوزه نجوم واقعا کتاب‌های ماندگاری داره، مثل الفهرست، مثل بروج و کواکب. پس از او اما حضرت علم جناب شیخ الرئیس ابن سینا را داریم. کتاب‌های ابن سینا تا 800-900 سال به طور جدی در هاروارد و دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تدریس شده. امروز هم از او داره بحث میشه به طور جدی در فضاهای علمی. خب تا اینجای گفتگوی من با شنوندگان عزیز برنامه با من قدم بزن بماند تا ما به این نتیجه برسیم که قرار آنچه که از نهضت ترجمه در ایران زمین در سه قرن اولیه صدر اسلام بیرون آمده و مکتب‌های اندیشمندان بزرگی مثل فارابی، ابن سینا و دیگران قراره که چگونه به سرزمین‌های اروپایی انتقال پیدا بکنه و چگونه به دست اشخاصی مثل نیوتن، آیزاک نیوتن و رنه دکارت به عنوان پدران مدرنیته علمی و فلسفی در مغرب زمین میرسه و اونها از اندیشمندان ما به طور مستقیم اسم میارن، نام‌هایی مثل آویسنا، ابو علی سینا و الکازال یعنی غزالی، امام محمد غزالی و خیلی های دیگه که انشالله در نشست‌های بعد با هم بررسی خواهیم کرد. تا این جای بحث رو داشته باشیم و همه شما رو به الطاف الهی میسپرم. پیروز و سربلند باشید.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. Thank you.
خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در خدمت جناب فکری هستیم. اگر برنامه های پیشین ما رو دنبال کرده باشید، جناب فکری کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان هستند از دانشگاه تهران و ما در برنامه های پیشین با ایشون گفتگو کردیم در مورد سرگذشت اقوامی که در فلات ایران سکونت داشتن قبل از آریایی ها. به اقوام و تمدن هایی که شکل گرفته در این فلات اشاره کردیم و در این برنامه قرار هست که این موضوع رو ادامه بدیم. جناب فکری، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه با من قدم بزن.
به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما، جناب آقای علی خانی، همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
تشکر میکنم از وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید. همجور که من خیلی کلی و گذرا اشاره کردم، آقای فکری، ما در برنامه پیش با حضور جناب علی در مورد موضوعاتی که عرض کردم صحبت کردیم و همونطور که مستحضر هستید قرار هست که در این برنامه در مورد مهاجرت آریایی ها صحبت بکنیم به این منطقه و فلات ایران. خواهشم این هست که شما در ابتدا این موضوع رو، یعنی مهاجرت رو، مهاجرت آریایی ها و به خصوص اینکه اونها در ابتدا کجا سکونت داشتن اشاره بفرمایید تا بریم سراغ موضوعات بعدی.
بله، اینکه اقوام آریایی از کجا آمدند و چرا مهاجرت کردند موضوعی است که حدود 200 سال پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت و حدود 130 سال پیش بود که دانشمندان به این اتفاق نظر رسیدند که اقوام آریایی باید بخشی از قوم بزرگتری باشند که به اونها نام هندواروپایی دادند. یعنی در واقع حدود 5000 سال پیش یا 6000 سال پیش در یک جا اقوامی زندگی می کردند که در طول هزاره های بعدی شاخه شاخه جدا شدند و به سرزمین های دیگه رفتند، از هند در شرق تا شمال و مرکز اروپا در غرب، و برای همین نام هندواروپایی به اونها دادند.
بله،
که برای تاریخ ایران خب بخشی از اونها که هندو آریایی یا هندو ایرانی نامیده میشند مهمه. ولی محل زندگی اولیه اونها کجا بوده؟ باز هم علم باستانشناسی هست که به کمک علم تاریخ میاد. باستانشناسان نقاط مختلفی از آسیا رو برای این کار در واقع حفاری کردند و نتایجی که پس از دهه ها مطالعه و پژوهش به دست اومد و امروزه میشه گفت تا حدی اتفاق نظر روی اون وجود داره، اینه که اقوام هندواروپایی در مرغزارها یا استپای جنوب روسیه زندگی میکردند. البته خب این مرغزارها خیلی گسترده هستند، از کنار اقیانوس آرام در شرق روسیه و شمال ژاپن شروع میشه تا اروپا پیش میاد، تا دریای سیاه و اوکراین، رومانی، مجارستان حتی. ولی خب این استپ ها رو اگر بخوایم محدود بکنیم به اقوام هندو آریایی برسیم که اونها کجا زندگی میکردند، میشه گفت که قزاقستان امروزی که بخشی از روسیه بوده در واقع 150 سال پیش که بهش گفتن استپ های جنوب روسیه، این قزاقستان هست که به نظر میاد محل نخستین زندگی اقوام هندو آریایی باید باشه. البته اطراف دریای سیاه رو هم نام بردند که باز هم جزو همین مرغزارها و استپ‌ها شمرده میشه. برای همین این دو حوزه رو پیشنهاد دادند و اکثر پژوهشگران هم پذیرفتند. با شواهدی که باستانشناسی به اونها داده میگن که اطراف دریای سیاه و اطراف کوهستان آلتای در قزاقستان میتونه دو حوزه‌ای باشه که اقوام هندو آریایی در اونها زندگی میکردن. البته وقتی ما میگیم اقوام هندو آریایی، باید توجه داشته باشیم که از یک قوم یک پارچه و اون هم در یک زمان تاریخی مشخص صحبت نمی کنیم. ما از حدود 2000 سال تاریخ یک قوم داریم صحبت می کنیم، اون هم تاریخی که یکسان نبوده شیوه زندگیشون. اول شبان هستند، زندگی شبانی دارند و یک جانشین نیستند، و در دوره مفرق، یعنی هزاره دوم پیش از میلاد، 4000 سال پیش تا 3000 سال پیش، یک جانشین میشن، با اینکه هنوز زندگی